دعوی مطالبات مالی خواهیم رفت. امشب شب 40 است، شبی که تاریکی به بلندترین نقطه میرسه تا نوید روشنترین صبح سال رو بده. امیدوارم گرمای کنار هم بودن دلهای شما رو مثل همیشه روشن نگه داره.
آوای تلاش، صدای پیشرفت. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. شما سرمایه.
کتاب بازار. کتاب بازار. آیا ورزش میتونه به عنوان یک محرک بزرگ در اقتصاد ملی ایفای نقش کنه؟ یا یه سوال دیگه از حال و روز این روزا، خصوصی سازی باشگاه‌های ورزشی چرا در این کشور همواره با چالش و ویژگی‌های خاصی روبروه؟ پاسخ به این سوالات رو امروز اینجا در برنامه کتاب بازار دریافت کن. کتاب بازار. به نام خدا. سلام علیکم خانم آقایون، وقتتون بخیر باشه. الهی که هر جای این کشور چهار فصل که هستید حال دلتون خوب باشه. علی دهقانزاده هستم، اینجا کتاب بازاره و قرار ما بر این هست که هر روز همین حوالی گفتگو بکنیم با کارشناسان حوزه کتاب در رابطه با کتاب‌های حوزه موفقیت فردی، اقتصادی و البته کتاب‌های میان رشته‌ای. به همین جهت دعوت کردیم از کارشناس حوزه کتاب جناب آقای روح‌الله راوش تا امروز هم مهمان برنامه کتاب بازار باشن. جناب آقای راوش سلام میگم بهت و خیلی خوش اومدی.
به نام آن که زیباست و زیبایی ها را دوست می‌دارد. سلام، ارادت ویژه محضر همه شما ملت عزیز و دوست داشتنی و همراهان همیشگی برنامه فاخر کتاب بازار. علی جان سلام، باز هم مایه افتخار منه کنارتون میشینم و یک کتاب دیگر رو با هم دیگه بررسی کنیم.
خیلی ممنونم ازت آرولای عزیزم، نام کتاب رو هم زحمت بکشی عنوان کنی ازت ممنون میشم.
کتاب اقتصاد و ورزش از سرکار خانم فریبا عسکریان.
بسیار همالی، پس بریم با بخش معرفی نویسندش همراه بشیم. بله. برگردیم گفتگومون رو اساسی تر در کنار هم آغاز کنیم انشاءالله. بفرمایید، خواهش میکنم. این شما، این هم معرفی نویسنده کتاب که یه نویسنده ایرانی است به نام سرکار خانم فریبا عسکریان. با این بخش همراه بشید، برمیگردیم گفتگومون رو آغاز خواهیم کرد در کنار آقای روح الله راوش.
دکتر فریبا عسکریان دانشیار مدیریت ورزشی در دانشگاه‌های تبریز و خوارزمیه و در حوزه‌های اقتصاد ورزش، بازاریابی و سیاست‌گذاری ورزشی تخصص دارد. او پژوهش‌های متعددی درباره ارزش‌گذاری اماکن ورزشی، خصوصی‌سازی باشگاه‌ها و نقش رسانه‌های اجتماعی در کسب و کارهای ورزشی انجام داده. آثار علمی شامل ده‌ها مقاله و کتاب اقتصاد ورزش که به عنوان منبع اصلی در این حوزه شناخته می‌شود. کتاب اقتصاد ورزش نشون میده که ورزش فراتر از یک سرگرمی ساده به منزله صنعتی پویا در اقتصاد ملی عمل میکنه و میتونه موتور محرک اشتغال و سرمایه گذاری باشه. نویسنده با بررسی مشارکت عمومی و حرفه‌ای از باشگاه‌های مبتدی تا لیگ‌های بزرگ نقش ورزش رو در سلامت، بهره‌وری و رشد اقتصادی جامعه برجسته می‌کنه. در نهایت هم چشم‌اندازی آینده‌نگر ارائه می‌ده و ورزش رو به عنوان یک صنعت راهبردی در عصر دیجیتال و فناوری‌های نوین معرفی می‌کنه. این شما و این هم کتاب اقتصاد ورزش.
خیلی ممنونم از اینکه ما رو همراهی میکنید از طریق صوتی شبکه رادیوی اقتصاد و از طریق تصویری دو درگاه، تارنمای رادیو اقتصاد و نرم افزار کاربردی ایران صدا. همراه با کارشناس حوزه کتاب جناب آقای روح‌الله راوش هستیم و قرار گفتگومون رو آغاز بکنیم راجع به کتاب اقتصاد ورزش از سرکار خانم فریبا عسکریان. آقای راوش عزیزم، آقا رسیدیم به یک کتاب میان رشته‌ای، دنیای ورزش و اقتصاد، دنیایی که به شدت میتونه ترکیبش جذاب باشه و هر فکر میکنم تو این قسمت خیلی زیاده.
بله مطمئنم، چون این کتاب و اصلا حوزه‌ای که در موردش صحبت میکنه مورد توجه جووناست، این خیلی میتونه قابل توجه باشه.
بله.
و نکته دیگر در مورد این کتاب اینه که کتاب دانشگاهی است، یعنی در دانشگاه تدریس میشه.
بله.
پس ما با کتابی مواجه هستیم که به لحاظ علمی به مبحث اقتصاد و ورزش یا ورزش و اقتصاد میپردازه.
بله.
من یه خلاصه کوتاه بخوام بگم از این کتاب.
حتما.
سرکار خانم عسکریان به بررسی جایگاه ورزش در اقتصاد ایران میپردازه و اساسا ایشون میگن که ورزش علاوه بر جنبه اجتماعی و فرهنگی که داره،
بله،
میتواند در اقتصاد بسیار اثرگذار باشه، پایدار اقتصادی در جامعه بشه. این تقریبا چکیده دو خطی از این کتابه.
درست.
حالا اگر اجازه بفرمایید من نکات کلیدی این کتاب رو بگیم.
حتما بفرمایید، خواهش میکنم.
عزیزان دلم، ببینید سرکار خانم عسکریان چند کلید واژه و نکته کلیدی رو در این کتاب مورد بررسی قرار میده. اولیش، ورزش یک صنعت اقتصادی است با ظرفیت‌های بالا. البته ما اینو که میگیم منظور این نیست که در ایران این اتفاق افتاده ها، نه، باید این گونه باشد.
بله.
یعنی باید ورزش در یک جامعه‌ای که با برنامه‌ریزی در حوزه ورزشی داره جلو میره، ورزش در حوزه اقتصاد اثرگذار باشه، خودش به یک آیتمی برای فعالیت‌های اقتصادی کلان تبدیل بشه. دومین نکته کلیدی از این کتاب، مشارکت در ورزش در حوزه سلامت جامعه است. یعنی اینکه ما بیایم ورزش رو طوری نهادینه کنیم، به ویژه ورزش‌های عمومی مثل ورزش‌های صبحگاهی، مثل پیاده روی، رو اینا برنامه‌ریزی بشه، این باعث سلامت کلی جامعه میشه. اگر کشوری به این سمت بره، مثلا من چین رو مثال میذارم چون من خودم ورزش رزمی انجام میدم، خیلی
بله،
علاقه من به چینم هستم. در کشور چین وقتی که شما مستنداشون رو میبینید، مردم صبحا توی خیابون توی پارک دارن ورزش تایچی رو انجام میدن. اون ورزش های درونی است برای فعال کردن انرژی های درونی. این نهادینه شده، این یک فرهنگ در چینه. یعنی چینی ها از بچگی با این فرهنگ بزرگ میشن، از بزرگتراشون یاد میگیرن، میبینن پدر بزرگها، مادر بزرگها، پدر مادر صبح به صبح 20 دقیقه نیم ساعت ورزش تایچی رو انجام میدن، باعث نشاط درونیشون میشه. یه نکته کلیدی از این کتاب بخوام بگم، آینده و اقتصاد ورزشی است. یعنی اینکه ما با برنامه‌ریزی در حوزه ورزش در اقتصاد میتونیم یک آینده سازی بکنیم برای کسانی که در این حوزه وارد میشن. یه جوونی با برنامه‌ریزی از اون دوران نونهالیش پدر مادرشون برنامه‌ریزی کردن، حالا که جوان شده در یک ورزشی متبحر شده و میتونه از اون را کسب درآمد بکنه، در حد اعلاش زندگی کنه، که الی ماشاءالله ما در کشورهای اروپایی مخصوصا در فوتبال این قضیه رو داریم خیلی میبینیم.
خیلی ممنونم از شما. باید بریم با یک صفحه از کتاب اقتصاد ورزش همراه بشیم از سرکار خانم فریبا عسکریان. بفرمایید، خواهش میکنم.
برشی از کتاب اقتصاد ورزش، توسعه مراکز ورزشی و ایجاد زیرساخت‌های آن در کنار برنامه ریزی نقش کلیدی در گرفتن نتایج درخشان از برگزاری اردوهای ورزشی دارند. کشور ما اگرچه سابقه قابل توجهی در برگزاری مسابقات یا اردوهای آماده سازی ورزشی ندارد، اما امکانات اولیه مناسبی برای بعضی از رشته‌ها در اختیار دارد. به عنوان مثال، ایران می‌تواند در رشته‌های اسکی، سوارکاری، کوهنوردی، قایقرانی و برخی از ورزش‌های ماجراجویانه امکانات اولیه و شرایط طبیعی امکان سرمایه گذاری و توسعه را فراهم کند. پیست های اسکی ایران 8 ماه در سال امکان بهره برداری دارند و شرایط انواع کوهنوردی در مناطق مختلفی از رشته کوههای زاگرس و البرز فراهم است. رودخانه های آرام و خروشان و دریاچه های پشت صدها نیز از امکانات نخستین برگزاری برنامه های قایقرانی محسوب می شوند. ضمن اینکه استان گلستان و استان های تهران و آذربایجان ظرفیت های مناسبی برای برنامه های ورزشی سوارکاری دارند.
برگشتیم به کتاب بازار. این نکته رو عرض بکنم که اگر تمایل دارید کتابای حوزه موفقیت فردی و اقتصادی رو به برنامه پیشنهاد بدید، میتونید نام این آثار رو پیامک بکنید به سرشماره 30,000 3637. در اولین فرصت ما این کتاب ها رو بررسی میکنیم و در قالب برنامه تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. همراه با کارشناس حوزه کتاب جناب آقای رولای راوش هستیم و داریم گفتگو میکنیم راجع به کتاب اقتصاد ورزش از سرکار خانم فریبا عسکریان. آقای راوش عزیزم، رسیدیم به بخش رابطه کتاب با مفاهیم اقتصادی و میخوام نظر شما رو راجع به بارزترین ویژگی های این کتاب از منظر اقتصادی بدونم و اینکه این کتاب دقیقا از چه مؤلفه‌ای برخورده.
یکی بحث عرضه و تقاضاست. وقتی در حوزه ورزش بحث عرضه و تقاضا رو داری، میگی اینا باید با همدیگه بالانس باشن.
بله.
وقتی که تقاضا زیاده اما سیستم اونجوری که باید عرضه رو انجام نمیده، یعنی ما تعداد زیادی نوجوان و نونهال و جوان داریم که تمایل به ورزش حرفه‌ای دارند، اما میبینیم که نه، بستر زیرساختا وجود نداره اونجوری که باید. آها، مثلا اکثر فوتبالیست‌ها وقتی ازشون میپرسن فوتبال از کجا آغاز کردی، میگه از کوچه خاکی.
بله.
زمین‌های خاکیه در منزل. و الان من چند روز پیش بود داشتم یه برنامه ورزشی بانوان میدیدم، حالا خاطرم نیست کدوم تیم ملی بانوان بود، این که این دوستان داشتن تمرین میکردن برن مسابقات ملی خارج از کشور.
بله.
این تیم ملی بودا، حالا چه رشته یادم نیست، اینا میگفتن ما زمین تخصصی در ایران نداریم برای این ورزشی که داریم میریم مسابقات، داریم توی یه زمین دیگه تمرین. مثلا شما تیم ملی داری در یک ورزشی، اما ورزش یه دونه زمینم تخصصی بر اون ورزش نداشتن این بنده خدا. خب این نشون میده عرضه و تقاضا با هم دیگه همخونی نداره. حالا تو اون شهرستانا رو بذاریم کنار. نکته دوم در اون مفاهیم اقتصادی این کتاب بحث بهره وری در رشد اقتصادیه. یعنی اگر که ما به صورت منظم و برنامه ریزی شده در حوزه ورزش و اقتصاد بریم جلو، میتونیم پروژه های بزرگ اقتصادی رو رقم بزنیم، اشتغال زایی ایجاد بکنیم.
بله.
شما اگر به صورت سیستماتیک مربی ها برنامه ریزی بشن، بیمه بشن، براشون برنامه ریزی بشن، حالا هست تا نمیگم نیست.
بله.
اما یک جوری باشه که امنیت شغلی داشته باشه طرف.
درست.
آره، میدونه یک باشگاه تأسیس میکنه، توی اون منشی داره، چند تا مربی رو استخدام میکنه، اینا زیر نظر وزارت کار به هر حال پرونده براشون تشکیل بشه، بیمه بشن. برخی از ورزشامون اینجوری هستن، اما منظورم یک سیستمه که از همون پای ریزی اولیه کسی که وارد ورزش میشه بحث اشتغالش هم تأمین باشه، مطمئن باشه که اگر ادامه بده و محکم بره جلو میتونه که به عنوان یک شغل بهش نگاه بکنه که این جای کار هنوز داره، زحماتی کشیده شده، دمشون گرم، ولی باید بیشتر انشاءالله تو این زمینه برن جلو.
بسیار حوالی. بریم سراغ نقاط قوت و ضعف. موافقید؟
بله.
بارسری نقطه قوت های این کتاب از نگاه شما چی هست آقای راوش؟
نقاط قوت کتاب خانم عسکریان یک جامعیت علمی است. خب میدونید، من گفتم، عرض کردم خدمت شما که این کتابه در دانشگاه ها داره تدریس میشه، یه سری دانشگاه خاصی که مرتبط با مفاهیم این کتاب هست،
ورشگاه های ورزشی حتی.
آفرین. و این اومده طیف وسیعی از موضوعات علمی رو در این زمینه مورد بررسی قرار داده. پس این یک نقطه قوته که به لحاظ علمی
درست
این کتاب برجسته است. نقطه قوت بعدیش تمرکز بر ایرانه، که این البته یک جای هم نقطه قوت، بعد میتونه تو آیتم نقطه ضعف هم محسوب بشه. اگر ما به عنوان یک کتاب ایرانی بهش نگاه بکنیم،
برای ما که طبیعتاً
نقطه قوت
دیگه، چون جهان اگر تولید این برنامه هم ایرانه، این کتاب خیلی مناسب میتونه
اگر
بخوایم
بهش نگاه بین المللی داشته باشیم، این کتاب بخواد بیرون هم عرضه بشه، خب این نقطه ضعف محسوب میشه. حالا نمیدونم هدف نویسنده چی بوده، برای بیرون هم بوده،
طبیعتاً وقتی داره تدریس میشه احتمالاً جامعه ایران مد نظر بوده.
این میتونه این
نقطه
قوت باشه.
بله.
نقطه ضعف رو اگر بخوام بگم، شما زمان
حتما
ندارید، کمبود داده های آماری به روزه.
آها.
این که شما کتاب به روز سری داده های آماری رو در حوزه ورزش و اقتصاد بده، خب این جزء نقاط ضعفش محسوب میشه. نقطه ضعف دیگه کم توجهی به اقتصاد ورزش دیجیتاله. ما یک ورزش، سری ورزش‌ها داریم، ورزش‌های دیجیتال. آره.
بله.
توی کشور ما باید به ورزش‌های دیجیتال بیشتر اهمیت داده بشه، چون الان اقبال نوجوانا و یک سری جوانامو به سمت ورزش دیجیتال خیلی زیاده. این بعد براش
دنیا داره به این سمت میره دیگه.
براش برنامه‌ریزی بکنن، خیلی هم میتواند اقتصادی باشد. پروژه‌های بزرگ اقتصادی رو در این زمینه به هر حال استفاده کنن تا بتونه اثرگذار بشه.
خیلی ممنونم از شما آقای راوش عزیزم. خیلی ممنونم از شما هم که تا این لحظه همراه با برنامه خودتون کتاب بازار بودید. تا یه برنامه دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما باید خودمون برای خودمون وسایل زندگی را فراهم کنیم، خودمون برای خودمون کار بکنیم. کشور ما و ملت ما احتیاج به سازندگی دارد. جوهره انسان که باید همیشه متحرک و فعال باشد بروز میکند. ما خودمون صنعتگر کنیم.
راهنما
از پیغمبر اکرم شنیدید که نقل شده است که کف دست یک کارگر را، یعنی همون محلی که کار درش تأثیر کرده و پینبسته، اونجا را بوسید. و این یک نشان ارزش است برای کارگر در طول تاریخ. پیغمبر اسلام که اولین فرد انسان هاست و بزرگترین انسان کامل است، نسبت به کارگر اینطور تواضع بکند و کف دست او را که علامت کار است ببوسد. این نکته دارد که کف دست را بوسیده، نه پشت دست را. کف دست آثار کار درش هست، میخواد ارزش کار را به عالمیان اعلام کند، به مسلمین اعلام کند که ارزش کار این است که اونجایی که کارگر که کار کرده است در اثر کار یک نشانه پیدا کرده است، من اونجا را میبوسم که ملت‌های اسلامی و بشر ارزش این کارگر را بداند.
حضور شما مخاطبان محترم رادیو اقتصاد، اعلام می‌کنیم که موعد اذان ظهر به افق تهران امروز ساعت 12:02 است. باز هم هنگامه نیاز و نیایش فرا رسیده است، موعدی برای آنها که مشتاقانه چشم به آسمان می دوزند و دست به دعا بر می دارند و ایمان دارند کسی هست که دعای دعا کننده را می شنود و اجابت می کند. پروردگارا، می دانم در پس هر امن یجیب لبیکی از جانب تو در فضا تنین انداز می شود و جویباری از غفران و رحمت جوشیدن می گیرد. خدایا، حال می خواهم که به چشم سار دو چشمم وضو کنم و دل را بیادت ز گناه شستشو کنم. دستم بگیر. دستم بگیر که جز تو دستگیری نمی شناسم. ای خدای بزرگ، خدای بزرگ، خدایا من بنده عاصی تو هم و هیچ راهی جز پناه بردن به درگاه تو ندارم. مرا دریاب، دست مرا رها نکن، رها نکن، رها نکن.
در هیاهوی پر رفت آمد بازار، صدایی از مناره‌های کاشیکاری، نمایی از گنبد فیروزه‌ای و تلالویی از نور ابدی تو را به ماندن می‌خواند، تو را به ماندن می‌خواند.
خدا همین جا بین من و تو، ساده ساده بین من و تو.
نزدیک‌تر بیا و عمیانهای سکه گذر خود را بستان، هنگامه نماز و اجابت است، اجابت است.
خدا همینجاست، خدا همینجاست.
مسجد بازار،
مسجد بازار.
خدا همینجاست، خدا همینجاست.
به نام خدا، خدایی که آفریننده زیباترین کلماته. اهالی خوش زبان مسجد بازار، مردم مؤمن و مقید ایران، سجاد نشینهای ذکر به لب و نمازخون منتظر بلند شدن صدای خوش اذان ظهر، سلام. وقت آسمونی نزدیک شدن به بهشت خدا، تو ساعت نورانی پا گذاشتن تو حریم فرشته ها، تو دقیقه های معطر گفتگو کردن با پروردگار یکتا، تو لحظه های پرآرامش نشستن به روی سجاده ها، مهمون مسجد بازار رادیو اقتصاد هستید.
به نام شنوای بینا، به نام خدا. سلام و درود و رحمت خداوند بر همه شما شنوندگان عزیز برنامه مسجد بازار. حسینی سبزواری هستم، باز هم با بیان نکاتی کوتاه از آیات کریمه قرآن، این مرتبه از آیات 7 تا 11 سوره مبارکه رعد، انشالله در خدمتتون هستم. ولو انعم علی قوم ما انعم، اگر یه نعمتی داده برای یه قومی، نعمت داده که براشون بمونه، مگر این که کفران نعمت کنن و از اطاعت خدا من طاعتن الی معصیه برگردن. اگر برگردن، خداوند نعمت رو ازشون سلب میکنه. چند تا چیز باعث میشن که نعمتها از ما سلب بشه. امیر مؤمنان علیه السلام میفرمان این چند تا چیز چی هن؟ میفرمان یکی ستم و ظلمه به مردمه. اگر دولت ها میخوان موفق باشن، بنیاد برنامه ریزیشون رو برای بودجه هر سال بر این بگذارن که به کسی ظلم نشود هیچ کجای کشور. دوم فرمود عادات خوب اگه حذف بشن، نعمت ها رو خدا میگیره. عادات خوب مثل چی؟ مثل لبخند زدن، مثل خوشحال کردن دیگران، مثل خندوندن دیگران، مثل گرفتن دست افتاده. اگر میبینیم کاسبیمون نمیگیره، من پیشنهاد میکنم بشینیم فکر کنیم کجا یه افتاده ای دستشو به سمت ما دراز کرد اما ما دستشو نگرفتیم.
و اما آخریشم فرمود امام که این ترک شکر است که باعث زوال نعمت ها میشه. باید خدا رو شکر کنیم، باید خدا هرچی به ما میده ما بگیم خدایا همین میزانش رو هم شکر. ببخشید آقای سبزواری، از خودتون دارید میگید یا از ائمه طاهرین علیهم السلام؟ من عرض میکنم این کلام مولا الموحدین امیرالمومنین علیه السلام که فرمود وقتی گوشه و کنار نعمتها، یعنی یک کمی از نعمتها به شما رو میاره، با شکر کم با ناشکری بالاترین قسمت اون نعمت رو از خودتون فراری نکنید. چقدر قشنگه این حدیث. یعنی اول خدا یه خورده به اصطلاح خودمونی سر کیسه رو شل میکنه، ببینه اون نعمتی که به ما داد ما چی کار میکنیم. اگر رفتیم سجده گفتیم الحمدلله رب العالمین شکرش شاکرین، خدای ممنونتم که همین نعمت رو به من دادی، لیاقت داشتم که به من نگاه کردی، خداوند فرما لئن شکرتم لازیدنکم، ما زیادش میکنیم. اما اگر که شکر نکردیم لئن کفرتم ان عذابی لشدید. میشنویم با گوش جانمون کلام خدای مهربان و رحیم رو از آیه 7 تا 11 سوره رعد با صدای استاد کامل یوسف بهتیمی. التماس دعا یا علی مدد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الف
بالليل وسارب بالنهار. لهم معقبات